این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب تصور کنید که یه قابلمه آش رو گروگان گرفتید.
این واقعاً عجیب ترین کاریه که میشه با غذا کرد.
دقیقاً، یعنی دوبار پختینش ولی کاسه سوم رو تا زمانی که کائنات بزرگترین آرزوتون رو برآورده نکنه اصلاً سرو نمی‌کنید. شاید شبیه جادو به نظر برسه ولی این یه رسم کاملاً واقعیه
و خیلی هم ریشه داره.
آره. امروز قراره به یکی از جذابترین سنت‌هایی که تو مقالمون در سایت ایرانپدیا بررسی کردیم بپردازیم. همون سفره‌های نظری. می‌خوایم ببینیم چطور یه میز غذای ساده تبدیل میشه به یه پل ارتباطی فیزیکی با ماورا.
این موضوع واقعاً شگفت‌انگیزه. ما توی مقاله ایرانپدیا دقیقاً همین رو نشون دادیم که این اصلا فقط یه دوره همه برای غذا خوردن نیست. راستش یه جور قرارداد معنوی باستانیه.
یه قرارداد با کائنات.
آره، یعنی شما یه عهدی می‌بندید و وقتی حاجت روا شدید این سفره پر از نماد رو پهن می‌کنید تا برکتش رو به اشتراک بگذارید. و خب جالبیش اینه که چقدر ریشه تاریخی داره.
اوه بله، خیلی قدیمیه.
جوامع کلیمی و زرتشتی ایران هم این مراسم رو دارند و اصلا ریشه‌هاش حتی به قبل از دین زرتشت برمیگرده.
آره، مثل همون سفره دختر شاهپریان که خب مستقیما از یه الهه باستانی باروری الهام گرفته شده. ولی ببین، یه چیزی که ذهن من رو خیلی درگیر کرده اینه که اصلا چرا غذا؟
خب غذا همیشه آدما رو دور هم جمع می‌کنه.
دقیقاً. یعنی چه نیرویی توی این دوره هم غذا خوردن هست که در طول هزاران سال و بین ادیان کاملا متفاوت به عنوان قوی ترین ابزار برای ارتباط با دنیای فراطبیعی حفظ شده.
ببین، فکر کن یه وعده غذایی مجبورت میکنه چیکار کنی، مجبورت میکنه توقف کنی، بشینی و آدمای دورت رو واقعا ببینی.
درسته.
وقتی یه آرزوی انتظایی و از سر ناچاری رو مثلا مثل امید به بهبود یه مریض گره میزنی به یه کار فیزیکی مثل ورز دادن خمیر یا هم زدن آش، در واقع داری اون امید رو ملموس میکنی.
پس با این کار استرابت رو تبدیل میکنی به یه چیزی که میتونی لمسش کنی.
دقیقاً. بوش کنی و با بقیه به اشتراک بذاری.
پس یعنی اون چیز نامرئی رو تبدیل میکنی به یه چیز قابل خوردن. و البته از نظر تاریخی هم اینطور نبوده که هر چیزی رو بشه سر سفره گذاشت. این چیدمان انگار یه جور قفل رمزدار معنوی بوده.
آره، یه قفل با یه کلید خیلی خاص.
یعنی باید مواد خاصی رو کنار هم میچیدی تا اون برکت یا حاجت باز بشه.
دقیقاً همینطوره. ما توی تحقیقاتمون در ایرانپدیا به 4 تا عنصر اصلی رسیدیم که معمولاً این ترکیب رو میسازن. خب اول آش رو داریم
که خیلی هم مقویه.
آره، بعد یه عنصر شیرین مثل حلوا یا کاچی که یه دسر سنتی زعفرانیه و بعدش نون و پنیر و سبزی و در نهایت هم شمع‌های روشن.
و البته در گذشته این قفل‌ها خیلی هم پیچیده‌تر بودن، مگه نه؟ نیت‌ها خیلی تخصصی بودن.
اوه کاملاً. یعنی اگه کسی می‌خواست بره به یه سفر دریایی خطرناک، شما یه سفره نظری معمولی پهن نمی‌کردی.
باید سفره مخصوص پهن می‌شد.
آره، می‌رفتی سراغ سفره حضرت خضر که خب با آب و سفر امن گره خورده و این فضاها به شدت قانونمند بودن. مثلا مردا خیلی وقتا اصلا حق نداشتن از غذای بعضی از سفره‌های زنانه بخورن.
چه جالب.
البته امروزه مرزهای سختگیرانه تا حد زیادی نرمتر شدن و بیشتر به یه نماد عمومی از برکت برای همه تبدیل شدن. ولی خب اون تعهد و جدیت نسبت به انجام مناسک هنوز با همون شدت وجود داره.
اون سطح از تخصصی بودن واقعا جذابه. مخصوصا وقتی میبینی که آماده سازی این سفره ها چقدر میتونه با وسواس انجام بشه. یکی از جزئیات مورد علاقه من که تو مقاله ایرانوپدیا هم آوردیمش مربوط به یه سفره خاص تو منطقه سیستانه.
آها، سفره بی بی سه شنبه.
دقیقاً. یعنی شما نمیتونی برای خرید مواد آش همینجوری بری بازار. باید موادش رو از 7 خونه مختلف جمع کنی و تو هر کدوم از اون خونه هام حتماً باید یه زن به اسم فاطمه زندگی کنه.
میدونی این کار باعث میشه کل جامعه درگیر آرزوی تو بشن. یعنی برای اینکه اصلا بتونی مراسم رو شروع کنی مجبوری از بقیه کمک بخوای.
و این خودش یه جور حمایت اجتماعیه.
کاملا. و خب زمان بندی این سفره بی بی سه شنبه یه لایه روانشناسی خیلی مهم رو هم وسط میکشه. همون قانون عدد 3 که اول بحثمون گفتی.
آها، همون ماجرای گروگان گرفتن آش.
عریراً. شما این آش رو توی سه تا ساشنبه پشت سر هم میپزی، ولی همونطور که گفتی دوبارش رو در حالی که منتظری میپزی و ساشنبه سوم رو نگه میداری تا وقتی که واقعا حاجتت رو بگیری.
این ایده بی نظیره. یعنی میگی من کاسه سوم رو وقتی بهت میدم که تو حاجتم رو داده باشی.
آره، یه جور معامله معنویه.
این یه تجلی کاملا فیزیکی از امیده که از عدد سه استفاده میکنه. عددی که از نظر تاریخی همیشه نماد آفرینش و کمال بوده.
و خب همین خط ممتد امید دقیقا همون چیزیه که ما میخواستیم تو ایران پدیا پررنگش کنیم. وقتی سفرهای باستانی زرتشتی رو با سفرهای اسلامی مقایسه میکنی، یه تکامل خیلی زیبا رو میبینی.
منظور تغییر تو نوع غذاهاست؟
آره، تو سفرهای زرتشتی به طور سنتی از دانای خام خوراکی و نونهای مخصوص استفاده میشد. در طول قرنها با پیشرفت کشاورزی و آشپزی اون دانه های خام تبدیل شدن به همین آشهای غلیظ و پر از حبوباتی که امروز تو سفرهای اسلامی میبینیم.
پس مواد اولیه از دانه های خام به آشهایی که ساعتها پخته میشن تغییر کرده، ولی اون پیام اصلی تصویری و معنوی هیچ وقت عوض نشده.
اصلا تغییر نکرده.
هر دو از رنگ های سبز و سفید استفاده میکنن. هر دو روی رفاه و برکت تمرکز دارن و هر دو یه فضای اختصاصی برای دور هم جمع شدن و قصه گفتن می‌سازن.
راستش این نشون میده که با وجود اینکه شکل فیزیکی مناسک ما ممکنه تغییر کنه، اما اون نیاز اساسی و انسانی ما برای دور هم جمع شدن و شریک شدن تو بار قصه ها تقریبا یه چیز از بین نرفتنیه.
با هم امیدوار بودن همیشه جواب میده. خب پس دفعه بعد که سر یه سفره سنتی نشستید، به اون تکه نون و پنیر ساده یکم دقیق‌تر نگاه کنید. اون فقط یه پیشغذا نیست.
خیلی بیشتر از این حرفاست.
اون در واقع تجسم فیزیکی هزاران سال روانشناسی جمعی، قصه‌گویی و مقاومت مطلق آدم‌هاست که برای غلبه بر مشکلات زندگی دور هم جمع شدن. از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.